بر اساس یک معیار واحد بین المللی و با مشارکت کشورهای مختلف توسعه داده شده که در این میان بیش از 30% حقوق انحصاریان به چین تعلق دارد. مراحل مختلف آزمایش‌های فنی نسل 5 مخابرات با مشارکت شرکت‌های مختلف از جمله نوکیا، اریکسون، کوالکوم و اینتل انجام شده و در آینده نیز چین مانند همیشه از حضور و مشارکت شرکت‌های سراسر جهان برای توسعه شبکه نسل 5 مخابرات خود و بهره برداری مشترک از دستاوردهای این فناوری استقبال خواهد کرد. بر اساس گزارش سال 2019 توسعه سرمایه گذاری خارجی در شهر پکن که روز شنبه 11 خرداد منتشر شد، تا پایان سال 2018 بیش از 43,000 مؤسسه با سرمایه گذاری خارجی از بیش از 165 کشور و منطقه جهان در پکن تأسیس شده و حجم سرمایه‌های خارجی استفاده شده نیز بیش از 155 میلیارد دلار برآورد می‌شود. در حال حاضر صنایع بانکی، خدمات اطلاعاتی و خدمات فناوری یک نیروی محرکه مهم در توسعه اقتصادی پکن به شمار می‌رود. با اجرای سیاست اصلاح و گشایش در بخش صنایع خدماتی در پکن، ارزش افزوده صنایع خدماتی این شهر در سال 2018 در مقایسه با سال 2014 میلادی 3.1% رشد یافته و میزان تقاضا برای صنایع خدماتی نسبت به کل بازار مصرف 11.8% افزایش پیدا کرده است. در این گزارش همچنین آمده است که پکن به عنوان پنجره چین به روی جهان تا پایان سال 2018 میلادی با 231 کشور و منطقه جهان مبادلات تجاری برقرار کرده است. به گزارش روزنامه مردم، اداره امور مدنی شانگهای روز جمعه 10 خرداد به طور رسمی شبکه اطلاع رسانی خدمات به سالخوردگان شهر شانگهای را راه اندازی کرد. شهروندان شانگهای می توانند تنها با یک کلیک سیاست‌ها و منابع خدمات به سالخوردگان و همچنین کمک‌های آنلاین و آفلاین از سوی مشاوران خدمات به سالخوردگان را به دست بیاورند. این شبکه اطلاع رسانی خدمات به سالخوردگان که برای سالمندان و خانواده‌های آنان و همچنین ارائه کنندگان خدمات به سالخوردگان از سوی اداره امور مدنی شانگهای تأسیس شده، شامل بخش‌های گوناگون مانند مشاوره درباره امور سالخوردگان، جستجوی نهادها، جستجوی سیاست‌ها، راهنماهای امور و نقشه اقامتگاه‌های سالخوردگان می شود. رابط کاربری این شبکه ساده و قابل فهم است و به راحتی می توان از آن استفاده کرد. در این شبکه اطلاعات چند هزار بخش و نهاد خدمات رسانی به سالخوردگان کل شهر شانگهای ثبت شده است که به 7 قسمت اقامتگاه سالخوردگان، خانه سالمندان، مرکز جامع خدمات به سالخوردگان در نواحی مسکونی، نهاد مراقبت روزانه، غذاخوری های مخصوص سالمندان، سازمان خدمات به سالخوردگان در هر منطقه و ایستگاه مراقبت تقسیم شده است تا خدمات اطلاع رسانی صحیح، راحت، با کارایی بالا و دقیق برای عموم مردم ارائه شود.
خبری از کشور چین رو شنیدید. تشکر میکنیم از همکارانمون که این بخش رو برای شما تهیه کردن.
شما برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ رو میشنوید. نظرها، انتقادات و پیشنهادهاتون رو از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما و شماره پیامک رادیو فرهنگ 30558 با ما در میان بذارید.
اما بخش جذاب این برنامه البته برای دستاندرکاران تولید برنامه بخش نظر سنجیست، چرا که میزان مشارکت شما عزیزان نشان دهنده کیفیت برنامه مروارید شرقه.
بله، حتی اگر این مشارکت ها نشان از انتقاد شما عزیزان باشه، اما همین که انتقادتون رو مطرح میکنید یعنی برنامه رو میشنوید و براتون اهمیت داره.
امروز قصد داریم از ویژگی های مردم چین از شما بپرسیم. به نظر شما مردم چین در چه کارهایی مهارت دارن؟
دوستان، همراهیتون رو از طریق پاسخ به سوالی که خانم آران مطرح کردند و همچنین انتقاد و پیشنهاد به برنامه به ما ثابت بکنید.
پاسخهای خودتون رو به شماره پیامک 30558 ارسال کنید.
بریم سراغ بخش بعدی برنامه با نام روایت‌های از کشور چین که دوشنبه‌ها با موضوع بازار مشترک و مسائل اقتصادی تقدیم شما عزیزان میشه.
تاریخی کهن،
تمدنی چند هزار ساله،
طب سنتی،
گردشگری چین،
جاده ابریشم، قلب تپنده تجاری چین.
تسریع روند باز شدن درهای چین در زمینه امور مالی.
گروه علی بابا اخیراً اعلام کرد با خرید 203 میلیون سهم گروه جونجین 4.84% از سهام کل این شرکت را از آن خود کرده است. بر اساس گزارش فصل سوم گروه جونجین، سهامداران اول و دوم این گروه شرکت سرمایه گذاری هویجین با 55.68% و شرکت تنسنت با 4.95% هستند. گروه علی بابا نیز احتمالاً پس از این سومین سهامدار بزرگ این شرکت خواهد بود.
شرکت جونجین به عنوان یک بانک سرمایه گذاری با مسئولیت محدود زیر نظر شرکت هویجین فعالیت می کند و جایگاهی ویژه در محافل مالی چین دارد. سهامداران اصلی این شرکت به عنوان نخستین بانک با سرمایه گذاری بین المللی چین در بدو تأسیس بخش از بانک توسعه چین و مورگان استنلی بودند. در طول بیش از 20 سال گذشته ساختار سهامداران این شرکت بارها تغییر کرده است و پس از اضافه شدن آن به زیر مجموعه هویجین همواره حرکت رو به جلوی آن به عنوان نماینده چین در بازار سهام مورد توجه بوده است.
اصلی ترین زمینه فعالیت شرکت جونجین بر امور مالی بین المللی متمرکز است. شمار زیادی از شرکت‌های چینی از جمله پتروشیمی، چاینا تلکام، بیمه عمر، شرکت انرژی شنهوا و بانک صنعت و بازرگانی چین با تضمین جونجین وارد بازار سهام شدند. موفقیت‌های این شرکت در بازار سهام باعث شده است که پیوستن گروه علی بابا به سهامداران آن اهمیت ویژه داشته باشد و در این حال نشان دهنده عزم چین برای گشودن هرچه بیشتر درهای خود به سوی جهان در زمینه امور مالی است.
قرار گرفتن نام علی بابا در فهرست سهامداران جونجین از یک سو برقراری پیوند میان ارائه کنندگان خدمات مالی با شرکت‌های برتر اینترنتی و سوی دیگر ثبات و توسعه شرکت‌های فعال در حوزه تجارت آنلاین را نشان می‌دهد.
زمانی که شرکت‌های برتر اینترنتی برای نخستین بار وارد بازارهای مالی شدند، بیشتر به عنوان رقیب این صنعت قدیمی تلقی می‌شدند. رقابت بین اینترنت و امور مالی بیشتر از همکاری بود، اما پس از سالها توسعه اکنون شاهده به قدرت رسیدن شرکت‌های اینترنتی و همکاری آنها با صنایع مالی در زمینه فناوری استیم. قرار گرفتن ویژگی‌های برتر اینترنت مانند کاهش هزینه‌های مخابراتی و جذب مخاطبان بیشتر در کنار برتری‌های امور مالی باعث می‌شود روابط دو طرف از رقابت به یک رابطه برد برد تبدیل شود. توان خدماتی شرکت جونجین در زمینه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی یکی از دلایل مهمی است که شرکت علی بابا تصمیم گرفته است سهام این شرکت را بخرد. در این حال برتری‌های گروه علی بابا در حوزه اینترنت می‌تواند به یک پایه مناسب برای گسترش متقاضیان هر دو گروه تبدیل شود.
خرید سهام جونجین توسط گروه علی بابا می‌تواند یک نقطه مهم در مسیر باز شدن برترین شرکت‌های مالی چین به سوی شرکت‌های خصوصی باشد. از زمان تأسیس شرکت جونجین تا کنون همواره سهامداران اصلی آن نهادهای دولتی و یا بین‌المللی بودند. سال 2017 در پی خرید 5% از سهام جونجین توسط شرکت تنسنت، کم کم زمزمه‌های ورود سایر شرکت‌های خصوصی به این گروه مالی دولتی همه جا شنیده می‌شد. آمارها نشان می‌دهد که تنسنت اکنون بیش از 5% از سهام این شرکت را در اختیار دارد. با پیوستن گروه علی بابا به صف سهامداران جونجین، میزان مالکیت شرکت‌های خصوصی از سهام آن به 10% رسیده است که نشان می‌دهد درهای صنایع مالی چین بیش از پیش در حال باز شدن هستند و دولت با شرکت‌های خصوصی، دولتی و خارجی برخورد یکسان دارد. به این ترتیب انتظار می‌رود نسبت سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و خصوصی در صنایع مالی چین بیش از پیش افزایش پیدا کند.
در دور جدید اجرای سیاست‌های درهای باز، صنایع مالی چین باید بتواند راه ایجاد پیوند با سایر صنایع و گشودن درهای خود را پیدا کند و از سوی دیگر با استفاده از فناوری‌های پیشرفته سطح ارائه خدمات خود را بیش از پیش ارتقا دهد. در این حال باید بتواند با گشودن درهای خود به سوی شرکت‌های خارجی و خصوصی به عنوان سرمایه‌گذار فعالیت‌هایش را گسترش دهد و با استفاده از فرصت گسترش درهای باز و اصلاحات ارتقاء سطح خدمات، ایجاد محیط برابر برای شرکت‌های مختلف، توسعه با کیفیت را محقق سازد.
مروارید شرم.
دوستان عزیز شنونده، شما برنامه مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. بخش روایت های از کشور چین رو تقدیم شما کردیم.
آقای پادگان نظرتون چیه؟ بریم سراغ نظرهای شنوندگان عزیز که قرار بود برای ما بله پیام ارسال کنند و بگن که مردم چین دارای چه مهارت هایی در کار و زندگی هستند.
آفرین به این همه شنونده که محبت دارند و همراهیشون رو از طریق پیامک هاشون به ما ثابت میکنند. خانم آران، شنونده خیلی داریم،
مثل همیشه
حدود 433 نفر پیام دادن. برخی درباره برنامه نظرهایی رو ارائه دادن، برخی هم به سوالی که مطرح شد پاسخ دادن و گفتن که از نظر اونها مردم چین چه مهارت هایی دارن. در بخش‌های بعدی درباره پاسخ‌های شنوندگان عزیز هم بیشتر صحبت
می‌کنم.
خب دوستان، پاسخ‌های خودتون رو به شماره پیامک 3550 ارسال کنید. به نظر شما مردم چین چه مهارت‌هایی در زندگی و کار دارن؟ بریم سراغ بخش بعدی برنامه.
بخش روی خط پکن آماده است که این بخش رو همکارانمون در رادیو بین‌المللی چین تهیه کردن. ضمن تشکر از این عزیزان دعوت می‌کنم که بشنوید.
سلام برای شنوندگان گرامی. در بخش روی خط پکن امروز من و آقای مجتبی پویا در خدمت شما هستیم.
سلام آقای لوا و سلام شنوندگان عزیز. آقای لوا، موضوعی که برای بخش روی خط پکن امروز انتخاب کردین، روحیه راهپیمایی طولانی ارتش سرخ چین برای شکست حصر آمریکاست. اگر ممکنه اول قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم درباره راهپیمایی طولانی و تاریخچه اون یک کمی توضیح بدین.
بله بله. راهپیمایی طولانی ارتش سرخ در تاریخ انقلاب چین یک رویداد خیلی مهمه. این در ماه اکتبر سال 1934 میلادی حدود 80 هزار نفر از نیروهای سرخ به رهبری حزب کمونیست چین بر اثر محاصر ارتش حزب گومیندان از روستای یودوی استان جیانگشی راهپیمایی تورانی خود را آغاز کردند.
البته از این روستایی که گفتین به سمت کجا و با چه هدفی؟
در آغاز حرکت راهپیمایی ارتش سرخ اول مقصد مشخص نشده. بعد ماو زدون رهبر وقت حزب کمونیست چین مقصد این راهپیمایی را استان شنبه مشخص کرد. شهر ینان شما شنیدید؟
شهر ینان بله.
ینان بله بله. آن دیگه یک محل مقدس انقلاب چین. تا آخر به آن طرف رسیده.
به همین مناسبت. پس فاصله این مبدأ و مقصد تقریبا
بله.
چجوریه؟
تقریبا 12,000 کیلومتر.
خیلی خیلی طولانیه. و مطمئنن این فاصله رو با خط مستقیم حرکت
نه نه
نکردن.
نه. خیلی پیچ و خمهایی داره.
بعدن... و جغرافی هم خیلی عوض میشه. یعنی یک جاهایی به شدت مرتفع و سرد. در
بره،
چه فصلهایی چه مدت طول میکشه این راهپیمایی طولانی؟
نزدیک یک سال 11 ماه از کوههای برف و چمنزار عبور کرد. اون چمنزار خیلی خطرناک ها.
و تعدادی که این حرکت رو انجام میدن تقریبا چند نفر؟
اول تقریبا 80 هزار نفر از نیروهای سرخ از استان جیانگسی حرکت کرد و در نهایت فقط 15 هزار نفر به استان شنبه رسیدند.
بقیه یعنی
تقریبا از بین قربانی میرند. آره قربانی شدن. بله. راهپیمایی طولانی ارتش سرخ چین همواره به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای قرن بیستم که سرنوشت جهان را تغییر داد شناخته می شد. نیز حماسه سرشار از عزت نفس، اسم راسخ و شجاعت بشر است. امروز که چین به عنوان دومین جامعه اقتصادی جهان، مردم خود را به روحیه راهپیمایی طولانی برای احیای رستاخیز ملت دعوت و تشویق می کند. این حائز اهمیت فراوانی است. چندی پیش شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین از استان جیانگسی دیدار کرد و اولین مقصدش به این روستای یودو که جای حرکت این راهپیمایی به آنجا رسید.
و از سال گذشته که آمریکا محاصره اقتصادی و جنگ اقتصادی استکاک تجاری رو با چین شروع کرده به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا، محاصره و اعمال محدودیت این کشور علیه چین روز به روز وارد مرحله نوینی میشه. آمریکا به منظور جلوگیری از پیشرفت کل علوم و فناوری چین ضمن ادامه اعمال محدودیت برای مؤسسات برجسته علمی و فنی چین با فشار و تهدید همپیمانهای خود اونها رو وادار به طرفداری از خودش میکنه. پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوم خرداد در ملاقات با رهبران کشورهای مختلف سعی کرد خطرات همکاری با شرکت هواوی رو شرح بده. بر اساس مدارک پژوهشگاه اطلاعات صنعت ماشین‌آلات چین، تا 17 ماه مه تعداد شرکت‌های چینی که به بهانه تهدید امنیت و سیاست خارجی آمریکا در فهرست کنترل و اعمال محدودیت واردات و صادرات آمریکا گنجانده شدند بیش از 260 مورد بوده که 21.9% شرکت‌های کل این فهرست رو تشکیل میده که پس از روسیه در مقام دوم قرار داره.
بله، هدف از این اعمال محدودیت بر صادرات و تحریم شرکت‌های خارجی اینکه با مؤسسات چینی ارتباط یا معامله دارن، ادامه اعمال فشار حداکثری قبل از رسیدن مذاکرات تجارت آمریکا و چین به نتیجه است. اما آمریکا به روشنی توان خود را بیش از حد برآورد کرده و توان چین در زمینه فناوری و نوآوری را دست کم گرفته است. چین همیشه با روحیه راهپیمایی طولانی به خود روحیه میده. چین نه تنها در زمینه هوافضا، همواره از سامانه موشک‌های خامر موسوم به راهپیمایی طولانی استفاده می‌کند و اندیشه و آرزوی خود را در پیگیری پیشرفت علم و فناوری را نشان می‌دهد. بلکه مردم چین منافع کشور و ملت را بالاتر از هر چیز قرار می‌دهند. مردم چین در رویارویی فشارهای خارجی برای تحقق اهداف کشور و ملت هرگز از سختی و دشواری نمی‌ترسند و نیز با همبستگی و تلاش مشترک کار و زمان دشوار را پشت سر می‌گذارند.
بله، دنبال کردن پیشرفت علم و فناوری، بهره برداری مشترک از دستاوردهای توسعه علمی و فنی، آرزوی مشترک جامعه بشری و حق شخصی کشور یا فردی نیست. با توجه به فشار استعمار آمریکا، چین برای دفاع از حق توسعه علمی و فنی باید به این فشار و محاصره تن نده و با ادامه کوشش خودش برای تحقق پیروزی پیش بره. برای مثال اکنون در شرکت هواوی کارمندان این شرکت ظاهری بسیار آرام اما عزم و دلی راسخ دارند. اونها با سخت کوشی و نظم همچنان کار می کنند.
بله، میشه گفت روحیه راهپیمایی طولانی نیروی محرکه قدرتمند مردم چین و نیز گنج روحیه جهانه. هریسون ایونز سالیسبوری، خبرنگار معروف آمریکا، راهپیمایی طولانی چین را اینگونه توصیف کرده: در گذشته هیجان انگیز بود و حتی اکنون نیز مورد قدردانی مردم کشورهای مختلف جهان قرار دارد. به نظرم این روحیه به عنوان بنای یادبود بشر همواره در جهان وجود خواهد داشت. آشنایی با رویداد لاغرپیمایی تورانی موجب این درک شد که اگر بشر صاحب روحیه باشد، نیرو و قدرتش بی‌مرز و تمام نشدنی است.
برای مردم چین راهپیمایی طولانی دائمی است. هر نسل راهپیمایی طولانی خودش رو داره. مردم در این راهپیمایی طولانی بر تمام سختی‌ها و دشواری‌ها غلبه می‌کنند. آقای لوآ، متأسفانه به رغم جالب بودن موضوع بحث و سوالاتی که برای خود من طرح شد، وقت این بخش روی خط پکن به پایان رسید و ناچاریم خداحافظی کنیم.
برای ما از شما دعوت میکنیم به ادامه برنامه مروارید شرق توجه کنید.
بخش روی خط پکن رو از برنامه مروارید شرق دوستان شنیدید. نظرسنجی رو فراموش نکنید. به 3558 پیام بدید و نظرهای خودتون رو درباره برنامه هم به ما بگید.
نوبتی هم باشه آقای پادگان، نوبت میرسه به بخش تجربه چین. بریم یک تجربه از چین رو با هم بشنویم.
سفر به چین، سرزمینی کهن. در
مروارید شرق.
خانم ها، آقایان، سلام. حتما خیلی از شما کارتون پاندای کونگفو کار رو دیدین. کارتون بامزه با قهرمانی بامزه تر. اگه تماشا نکردین توصیه میکنم در اولین فرصت تماشا کنید. موضوع و قهرمان این کارتون یعنی کونگفو و پاندا هر دو متعلق به چین و از ویژگی های این کشوره. پاندای سیاه و سفید واقعی اگر در فیلم های مستند حیات وحش دیده باشین به خودی خودش هم با نمکه. حیوانی که حرکاتی کند و تنبلوار و دست و پا چلفتی داره. میگم پاندای سیاه و سفید چون پاندا منحصر به این گونه نیست. یکی دیگه از انواع پاندا کوچکتر و به پاندای سرخ مشهوره و به اندازه پاندای سیاه و سفید معروفیت نداره، یا دست کم به این نام، چون ظاهر شبیه راکونه و شاید خیلی اهل جلب توجه نیست. چندو. برای اون دسته از شنوندگان که اسامی چینی براشون کمی گیج کننده است توضیح میدم که چندو اسم یک شهر در چینه و امیدوارم با این برنامه اسم چندو یادتون بمونه. چندو مرکز استان سیچوانه که اون هم حدوداً در مرکز چین واقعه. استان سیچوان طبیعت معتدل و سرسبزی داره و دره‌ها و تپه‌های فراوان اون محل جنگل‌های خیزران چینی یا همون بامبوه که قوت غالب یا به عبارت دیگه غذای اصلی پانداست. طبیعت این استان چین اون رو به زیست بوم این دو نوع پاندا تبدیل کرده و خیلی از گردشگرای داخلی و خارجی برای دیدن پانداهای بانمک از نزدیک به این استان سفر می کنن. البته دیدن پاندا در حیات وحش اگه کار ممکنی باشه احتمالاً در مناطق حفاظت شده طبیعی نیاز به مجوزهای خاص داره و اساساً صدور چنین مجوزهایی برای هزاران گردشگر در سال ممکن نیست. بنابراین گردشگرها در برنامه‌های گشت خودشون برای تماشای پاندا مستقیماً به شهر چندو سفر می‌کنن. ولی چرا این شهر؟ همونطور که می‌دونید جانوران زیادی در دنیا به خاطر دست‌اندازی‌های انسان در خطر انقراض قرار دارن. این در حالی اتفاق می‌افته که خیلی از مردم متوجه نیستن که حیوانی که سعی در طرد و دور کردنش از محل زندگی آدم‌ها یا حتی از بین بردنش دارن در واقع مختص همون منطقه است و از لحاظ گونه یا نژاد قابل جایگزینی نیست و به همین دلیل خودش میتونه گنجینه‌ای محسوب بشه. پاندا هم تا مدتی نه چندان دور جزو جانوران رو به انقراض محسوب میشد، ولی خوشبختانه دولت چین به موقع به ارزش اون پی برد و با ایجاد یک مرکز پژوهش و تکثیر پاندا و محافظت از این جانور باعث ایجاد منبع درآمد بزرگی از قبل اجاره دادن پانداها به کشورهای دیگه و صد البته ورود گردشگر به چین شد. مرکز پژوهش و تکثیر پاندا در شهر چندو، همونطور که اشاره کردم، مرکز استان سیچوان واقعه، که در واقع منطقه‌ای طبیعی، زیبا و سرسبز محافظت شده، مجهز به انواع بناها و منطقه‌های طبقه بندی شده و مناسب برای زندگی پانداهای سیاه و سفید و پانداهای سرخ و همینطور تجهیزات و تأسیسات لازم برای آسایش گردشگران و بازدید کنندگانه. بله، در هر کجای دنیا اگر پاندایی ببینید، اون پاندا در واقع متعلق به چینه و تنها در اجاره اون کشوره. حتی اگر نوزادی به دنیا بیاره، طبق قانون و اجاره نامه متعلق به دولت چینه. اجاره پاندا خیلی بالاست و هر کشوری توان تقبل اون رو نداره. البته به خاطر رژیم غذایی مخصوص پاندا که بخش اعظم اون رو خیزران چینی تشکیل میده و باید از این کشور تهیه بشه، نگهداری از این حیوان هم کار ساده و ارزونی نیست. بله، این جانور با نمک که ظاهراً به خاطر تنبلی و دست و پا چلفتی بودنش معروفه، با همین ویژگی‌ها سالانه کلی درآمد برای چین داره. دوستان عزیز شنونده، به پایان بخش امروز تجربه چین رسیدیم. امیدوارم لذت برده باشید. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به ادامه مروارید شرق توجه کنید.
خب، یک تجربه از چین رو دوستان با هم شنیدیم.
مروارید شرق.
شما شنونده برنامه مروارید شرق هستید از رادیو فرهنگ. تشکر میکنیم از شما شنونده های همیشه همراه که با پیام هاتون ما رو در تلاش برای بهتر شدن برنامه مصممتر و دلگرمتر میکنه.
خانم عطیه نظامی از بروجرد پیام دادن و گفتن با توجه به شباهت های زیاد فرهنگ چینی ها و ایرانی ها، بنابراین مردم چین هم مثل مردم ایران در هنرهای دستی و سنتی مهارت دارند.
آقای گلدره از شهر جدید پردیس پیام دادن که چینی ها مهارتشون رو در پرکاریشون و سخت کوشیشون نشون میدن.
خانم رضوان طالبلو، آقای خلجی و آقای نماینده هم به برنامه سال لطف داشتن و از تنوع موضوعات در برنامه تشکر کردن. دوستان، ما نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما را از طریق شماره پیامک 30558 میبینید. در نظرسنجی برنامه شرکت کنید و به ما بگید که به نظر شما مردم چین در چه حوزه‌های مهارت دارند.
با ادامه برنامه مروارید شرق از رادیو فرهنگ همراه شماییم. در این لحظه شما دعوت می‌کنیم که یک خط موسیقی چینی رو همراهی کنید.
بعد از شنیدن این قطعه از موسیقی چینی، نوبت به بخش نگاهی به چین میرسه. همکارمون خانم اساق تبار این قسمت را اجرا میکنن. بشنوید.
سلام به شما شنوندگان محترم برنامه مروارید شرق. من فاطمه ساختبار به همراه همکارانم در بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق در خدمت شما هستیم. دیروز از تاریخ روابط چین و آمریکا مطالبی را برای شما گفتیم. امروز هم با همین موضوع در خدمت شما هستیم. اول ژانویه سال 1999، جیانگ زمین و بیل کلینتون به مناسبت 20 سالگرد برقراری روابط سیاسی چین و آمریکا متقابلاً پیام تبریک ارسال کردند. از 6 تا 14 آوریل همین سال نیز جو رونجی، نخست وزیر وقت چین، از آمریکا دیدن کرد. این اولین دیدار نخست وزیر چین پس از